بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 239، سطر 22، استاد مروی، جلسه 92، مورخه 18/2/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغاب تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق، فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ. مسقط چهارم از مسقطات خیار غبن، مسقطی است که این مسقط رو محقق اول صاحب شرایع ذکر کرده است. شیخ انصاری اصل این مسقط رو با خصوصیاتش ذکر می کنند، سپس ادله بر این مسقط رو بیان می کنند و در این ادله مناقشه می کنند. در مرحله سوم نظر خودشون رو در رابطه با این مسقط بیان می کنند و در پایان بحث هم فروعاتی رو در رابطه با این مسقط بیان می کنند. محقق اول در بیان مسقط چهارم چنین فرموده است: اگر مشتری متاعی رو از کسی خرید، فرض کنید عبد و بنده ای رو، روز شنبه اول هفته، در خرید این عبد کلاه سر مشتری رفته است ولی هنوز خبر ندارد. روز یک شنبه در حالی که هنوز عالم به غب نیست، هنوز خبر نداره کلا سرش رفته است، این عبد رو از ملک خودش خارج کرد با یک عقد لازمی، مثلا این عبد رو به کسی فروخت و کافه خیارات رو هم اسقاط کرد. یا مثال بهتر، عبد رو آزاد کرد، روز دوشنبه، حالا که عبد از ملکش خارج شده، متوجه شد که این عبد رو در بیع اول گران خریده بود. اینجا مرحوم محقق فرموده است دیگه مشتری خیار غبن نسبت به بیع اول نخواهد داشت. بر این مدعا سه دلیل اقامه شده است. دلیل اول تمسک به اجماع است. شیخ انصاری می‌فرمایند ما در مسئله اجماع نداریم، حتی شهرت متقدمین هم وجود نداره، زیرا علمای متقدم قبل از محقق اول اصلا متعرض این مسئله نشدن، صرفا شیخ طوسی در مبسوط یک کلامی دارد که اون کلام ممکن است بر این مسئله حمل شود. آن چه که هست شهرت متأخرین است و شهرت متأخرین هم حجیت ندارد. این دلیل اولش. دلیل دوم از علامه است در کتاب تذکره. ایشون فرموده است وقتی که مشتری این متاع رو از ملک خودش خارج کرده به عقد لازم، دیگه این عین قابل برگشت نیست، پس بنابراین مشتری حق فسخ نخواهد داشت، چون این عین قابل برگشت به بایه نمی باشد. شیخ انصاری می فرمایند این استدلال از سوی علامه پذیرشش برای ما مشکله. به خاطر این که خود علامه و جمعی دیگر از متأخرین خیار رو رد عین نمی دانند، بلکه می گویند خیار یعنی فسخ و حل عقد. عقد رو به هم بزنیم، اگر عین سمن و مسمن وجود داشت، خب عین اینها رو رد و بدل میکنی. اگر عین یکی از این دو مفقود شده بود، بدلش رو رد می کنیم و خیار فسخ محقق می شه. خب در اینجا عین مبیع گویا تلف شده، از ملک مشتری خارج شده، قابل برگشت نیست. مشتری بدل او رو به بایع رد میکنه و بیع رو فسخ. از این دلیل دوم هم به نظر شیخ انصاری اشکال. دلیل سوم آقایان که یک کمی هم دلیل مبسوطی است این است که میگویند عمده دلیل ما بر خیار غبن حدیث لا ضرر است. در ضمن استدلال به حدیث لا ضرر در بحث خیار غبن، ما بیان کردیم که حدیث لا ضرر مستقیما نمیگوید حالا که مشتری مغبون شده است خیار غبن دارد. اصلا همچی چیزی نیست تو حدیث لا ضرر. قدر متیقن از مفاد حدیث لا ضرر این است که مشتری مغبون شده است، لذا برود عین جنس رو رد کند و پولش رو پس بگیر، که در این صورت دیگه نبایع ضرر کرده و نه مشتری. اما اگر در موردی این تلف شده باشد یا از ملک مشتری خارج شده باشد، رد عین به بایع ممکن نباشد. اینجا دیگه حدیث لا ضرر ساکت است و دلالت بر جواز فسخ ندارد. هست در ما نحن فی، حالا که مشتری عبد آزاد کرد ولو علم به غبن نداره، دیگه رد عین به بایه ممتنع است. دلیلی نداریم بر این که مشتری بتواند عقد رو فسخ کنه. سوال تا بگید این قلت، سوال این است که خب در این صورت اگر مشتری نتواند عقد رو فسخ کند، مشتری ضرر کرده است. این ضرر مشتری چگونه جبران شود؟ عبدی رو که 1000 تومن قیمتش بود به 2000 تومن خریده است، این ضرر مغبون رو ما چه کنیم؟ قائل به دلیل سوم میگوید در اینجا اگر مشتری حق فسخ داشته باشه، خود عین که موجود نیست، پس باید بدلش رو به بایع بدهد، به غابن. غابن و بایع در قبول بدل ضرری رو متحمل می شود. بایه می خواست از شر این جنس راحت بشه، دوباره درگیرش می شه و این ضرر بر غابن است. ضرر غابن و مغبون تعارض می کنند و تساقط می کنند. پس این بیع لازم است و مشتری حق فسخ ندارد. هذا اولا در جواب این قول. ثانیا اینجا پس از عقد بیع که مشتری عبد رو خرید، قبل از این که جستجو کند ببیند کلاه سرش رفته یا نه. این عبد رو آزاد کرد یا به دیگری فروخت. خود این عمل دلالت می کند که مشتری اقدام بر ضرر کرده. این بیع رو قبول داشته، لذا دیگه حق فسخ نخواهد داد. این هم دلیل سوم. حالا عبارت رو بخونیم بعد به اشکال این دلیل سوم هم مقصود خواهیم رسید. تصرفش چطور به منظره فسخ فعلیست؟ منظره امضای فعلیست میگن تصرفش. یعنی این عبد رو خرید از آقایی، بعد این عبد رو آزاد کرد. آزادی این عبد داله بر فسخ، نه فسخ خیال که معنا نداره، داله بر اسقاط خیال تعبیر کنه. خب حرف همینه دیگه، میگن تصرف او داله بر اسقاط خیال، یا حرف همینه. خب حالا بذارید برسیم. فعلا مستدل همینو دارم میگه. مستدل در ضمن جواب این قلت، جواب دوم از این قلت، گفت آقا این آقای مشتری عبد رو خرید، به مجرد خریدن عبد قبل از اینکه جستجو کنه ببینه کلا سرش رفته یا نه، عبد رو آزاد کرد. این آزادی عبد دلالت میکنه بر اینکه حق خیار خودش رو ساقط کرده. پس یکی از مسقطات خیار تصرف مشتری است. قبل از علم به غبن در این متاع تصرف به نحوی که جنس رو از ملکش خارج کنه به عقد لازه. اگه حرفتون اینه، حرف مستدلم همینه. مرحوم شیخ انصاری از ریشه یه حرف رو ابطال میکنن، بهش میرسیم. الرابع من المسقطات، مسقط چهارم که نقل شده مرحوم شیخ قبول نداره. مسقط چهارم تصرف المشتر المغبون، این است که مشتری مغبون تصرف کند قبل از علم به غبن. در مثال ما روز شنبه عقد واقع شد، روز یک شنبه هنوز علم به غبن نداره، تصرف کند در این عقد. حالا چطور تصرفی؟ بگه آب بیار، بگه بنشین تو خونه، بگه قضا بفرز، بگه بنایی کن، نه. تصرفاً مخرجاً عن الملک، تصرفی که اون مبیع رو اخراج کننده باشد از ملک. اونم تازه مخرجن عن الملک، نه به عقد جائز هبه کنه که بعد میتونه برگرده باز جنس رو تحویل بگیره بیاره به بایع بده، نه. علاوه چه لزومه تصرف مخرج از ملک بر وجه لزوم. کل بیع و العتق، هر دو مثال رو از خارج توضیح دادی. عبد رو خرید، باز روز یک شنبه عبد رو فروخت و کافه خیارات رو اثبات کرد، دیگه از ملکش خارج شد، قابل برگشتم نیست. یا روز یک شنبه عبد رو آزاد کرد، دیگه قابل برگشت نیست. فإن المصرح به فی کلام المحقق و من تأخر عنه، اون که تصریح شده به او در کلام محقق اول و کسانی که متأخر از محققن، هو سقوط و خیاره این ازه. در این هنگام وقتی روز یک شنبه در جنس تصرف کرد، از ملکش خارج کرد، اینجا خیار قبلش ساقط می شود. و قیل انه المشهور، قیلی گفته است که قول مشهور اینه، مرحوم شیخ اضافه می کنند و هو کذلک بین المتأخرین، مشهور بین متأخرین است، شهرت قدما وجود نداره اینجا، چنانچه بعدا در ذیل کلامشون هم به مناسبت اشاره می کنند. اجماع نداریم چنانچه بعضی ها گفتن، شهرت متقدمین هم نداریم. و هو کذلک بین المتأخرین، مشهور بین متأخرین است نه مشهور بین قدما. نعم بله، از بین قدما یک نفر یه مسئله ای رو ذکر کرده که ممکنه اون مسئله رو بر ما نحن فی تطبیق بدیم. نعم ذکر الشیخ، بله شیخ طوسی در مفسود، فی خیار المشتری مرابحتن عند کذب البایع، ذیه مرابحه اشاره شده خونده با یه جنسی رو میفروشد به مشتری، میگوید این جنس رو 1000 تومان خریدم، 20% سود روش میکشم، بعد این جنس رو به تو میفروشم. بایه اینو میگه، مشتری جنسو میخره، بعدن معلوم میشه که نه، جنسو به 1000 تومان نخریده، جنسو به 500 تومان خریده بوده است. این مصداق خیار غبنه است، یکی از موارد خیار غبنه. حالا مرحوم شیخ در کتاب مبسوط در خیار مشتری مرابحتن عند کذب بایه اینجور عبارتی گفته: انه لو حلکت سلعه، اگر اون جنس و متاع تلف بشه، او تصرف فیها، یا در اون جنس و متاع تصرف کند، یعنی تصرفی که دیگه از ملک خارج بشه، سقط الرد، دیگه رد و خیار غبن ساقط می شود. از این عبارت شیخ طوسی در مبسوط میتونیم استفاده کنیم که ایشون هم قائل به این قول است و ظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن، ظاهر این است که این موردی رو که مرحوم شیخ در مبسوط گفته، خیار مشتری مرابحتن عند کذب البایه، همون خیار غبن است، این دیگه خیار دیگری نیست و ظاهر اتحاد این خیار است با خیار غبن. کما یظهر از کتاب جامع المقاصد محقق ثانی در شرح قول ماتن ولا یبطل الخیار به تلف العین، اونجا که عرض کنم که گفته شده لا یبطل الخیار به تلف العین، جامع المقاصد توضیحی داده که از اون توضیح استفاده می شود که این خیار مشتری مرابحتن عند کذب البایه همون خیار غبنه. فراجع اونجا رو مراجعه کنید. خب وستدل على هذا الحکم فی التذکره، ماتن عجب جای سوال نداره، ماتن یعنی چی؟ متن. ببینید معمولا کتب ما، خیلی از کتب ما متن و حاشیه است، متن و حاشیه، و حاشیه که گفته میشه حاشیه یا شرح یا اسم کتاب گفته میشود. این در شرح قول ماتن، ماتن یعنی صاحب المتن، مثلا شرح لمعه شرح بر لمعه الروضة البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، بسیار خوب. این شرح رو میگن شرح، لمعه رو گاهی تعبیر به لمعه میکنن، گاهی میگن متن. متن یه ماتنی داره، یعنی یک نویسنده ای داره، اون به نویسنده متن میگن ماتن. حالا جامع المقاصد شرح شرایع، گاهی گفته میشه شرایع، گاهی گفته میشه محقق در شرایع، گاهی هم گفته میشه قول ماتن، یعنی قول همون محقق در متن جامع المقاصد، که متن جامع المقاصد عبارت از کتاب شرایع است و جامع المقاصد شرح بر اون. بسیار تمایز را جامع المقاصد در شرح قول ماتن، قول محقق اول ولا یبطل الخیار به تلف العین، اونجا توضیحاتی داده که از اون توضیحات استفاده می شود این خیار مشتری مرابحتا عند کذب البایه در حقیقت همان عرض کنم که خیار غبن می باشد. فراجه و استدل علی هذا الحکم فی التذکره، اینجا ما گفتیم سه دلیل بر این عرض کنم مسقط بیان شده. یکی اجماع است که از لابلای کلمات بعدی شیخ انصاری استفاده می شود. اجماع رو شیخ انصاری قبول ندارن، میگن اجماع در مسئله نداریم، شهرت متقدمین هم نداریم، صرفا شهرت متأخرین است، شهرت متأخرین هم حجت نیست. دلیل دوم، استدلال کرده بر این حکم علامه در کتاب تذکره به عدم امکان استدراکی مع الخروج عن الملک، فرموده است مشتری خیار نداره چون ممکن نیست استدراک کند این متاع رو با خروج از ملکش. این جنس، این عبد با آزادی از ملک مشتری خارج شد، حالا بگه فسخت و بعد چطور استدراک کنه، چجوری بیاره این عین رو بده به بایه، عین از ملکش خارج شده به طور لازم، دیگه قابل برگشت به ملکش نیست که او رو بره به بایه تحویل بده. کان رد العین، علامه و جمعی از متأخرین که قائل به این قولن خیار رو نمیگن تراد العینین، که حالا بگیم رد عین ممکن نیست بس خیاری نیست، میگن خیار حل العقد، فسخ عقده، مشتری عقد رو فسخ میکنه، عدل عین رو نتونست استدراک کنه، نتونست رد کنه، بدلشو به بایه برمیگردونه، خیار غیر مشروط است در نزد این متأخرین به امکان رد عین، بلکه میگن خیار یعنی حل العقد، اگر رد عین ممکن نشود بدلشو بده. در اینجا چه اشکال داره؟ رد عین ممکن نیست، بدلشو مشتری تقدیم میکنه، بیع و فسخ میکنه. و یمکن ان یوجه، اشاره به دلیل سوم، ممکن است توجیه شود این قول با این توجیه، با این دلیل، به ان حدیث نفی الضرر لم یدل علی الخیار، حدیث نفی ضرر بالمطابقه دلالت نمی کنه بر خیار غبن، نمی گوید انا اثبت خیار الغبن، بل المتیقن من، بلکه قدر متیقن از حدیث لا ضرر جواز و رد العین المغبون فیها. حدیث لا ضرر میگه آقای مشتری مغبون شده ای، ضرر دیده ای، راه جبران ضرر اینه که این رو به بایع رد کنی پولتو بگیری. قدر متیقن از حدیث لا ضرر جواز رد عین مغبون فیها از سوی مشتری. فاذا تنع ردها، حالا که مشتری این جنس رو از ملک خودش خارج کرده دیگه نمیتونه جنس رو به بایع رد کنه، فلا دلیل علی جواز فسخ العقد، دیگه شما دلیلی بر جواز فسخ عقد ندارید چون رد عین ممکن نیست. این قول آقا مغبون ضرر کشیده، با ضرر مغبون چه کار میکنی؟ مغبون روز دوشنبه فهمیده عبد 1000 تومانی رو 2000 تومان خریده، ضرر دیده، ضرر مغبون رو چه کار میکنی؟ آقای مستدل میگوید اگه مغبون بخواد جنس رو به غابن رد کنه یا بدلش رو رد کنه، دوباره غابن رو درگیر این بی کرده است، این ضرر بر غابن حساب میشه، غابن میخواد از شر این جنس، از شر این شی خلاص بشه، ضرر غابن با ضرر مغبون تعارض میکنن، تساقط میکنن. و تضرر المغبون من جهت زیادت ثمن، این که مغبون ضرر میکشه از جهت زیادی ثمن، 7000 تومانی رو 2000 تومان خریده، این معارضون به تضرر القابن به قبول البدل، این ضرر مغبون معارضه میکند با تضرر قابن به قبول بدل، اگه بایه بخواد بدل رو قبول کنه خودش دوباره درگیر این متاع بکنه ضرر میکشه، ضرر قابن و مغبون تعارض و تساقطا. فإن ندفع الضرر من الطرفین، اینا دیگه توضیح اصل این دلیل مطلبی هم نداره، دفع ضرر از طرفین، انما یکون به تسلط مغبون بر رد عین، اگر مغبون عین در دستش می بود عین رو رد می کرد، ضرر هر دو طرف دفع شده بود، ولی حالا که رد عین ممکن نیست، ممکنه بایع با قبول بدل این عین ضرر بکشه، پس ضرر غابن در مقابل ضرر مغبون قرار می گیره. فیکون حاله، پس حال اون مغبون من حیث ان له القبول و رد، از حیث این که برای او قبول بیع و رد بیع است، حال عالم به قبل، قبل از معامله. چطور قبل از معامله؟ اگر این آقای مغبون علم به قبل می داشت می توانست این بیع رو رد کنه، می توانست قبول کنه، اگه قبول می کرد لازم بود دیگه مطابق این بیع عمل کنه. اینجا هم می خوان در حقیقت اون جواب دوم از این قول رو مقدمه چینی کنن، بفرماین آقای مغبون وقتی بیع رو انجام داد قبل از جستجو رفت این عبد رو آزاد کرد، خود این عمل این آقای مشتری مغبون دلالت می کند که به این بیع راضی است و این بیع رو قبول داره، اقدام بر ضرر کرده. پس حال اون مغبون از حیث این که برای او قبول و رد بیع بودن، حال عالم به قبل از معامله، فی ان له ان یشتری و ان یترک، میتوانست جنس رو بخرد، میتوانست ترک کنه وقتی علم به قبل داشت. و لیس هاکذا بعد خروج العین عن ملکه، اما بعد از اینکه عین از ملکش خارج شد دیگه حق قبول و فسخ نداره، صرفا باید این بیع رو قبول کنه چون جنس رو از ملکش خارج کرده. حالا ثانیا جواب دوم، این مقدمش بود، ما ان اخراج المغبون العین عن ملکه، با اینکه آقای مغبون روز یک شنبه این عین رو از ملک خودش خارج کرد یا فروخ یا عبد رو آزاد کرد، این التزامون به ضرر، گویا خودش ملتزم به ضرر شده، ولو جهلن منه به، ولو جاهل بوده، ولی همینقدر که جستجو نکرده که آیا کلا سرش رفته در این بیع یا کلا سرش نرفته، این عبد رو آزاد کرده، معلوم میشه اقدام به ضرر کرده است، لذا این بیع لازم خواهد بود، حق فسخ نداره. ولیکن اعترض علیهم شیخون الشهید قدس روحه فی اللمعه، شهید اول از این دلیل سوم یه پاسخی داده است. خلاصه جواب ایشون این است که می‌فرماید اولا این که در پایان استدلالتون شما گفتید مشتری با آزاد کردن عبد اقدام بر ضرر کرد، این حرف شما باطله. به خاطر این که اقدام بر ضرر در جایی است که انسان در جنس تصرف کند و عالم به ضرر باشه. خب اینجا روز یک شنبه در مثال ما مشتری علم ندارد که در خرید عبد کلا سرش رفته، او فکر می کند که عبد رو به قیمت خریده لذا میاد آزادش میکنه. پس چون مشتری علم ندارد به غبن، این عمل او اقدام بر ضرر حساب نمی شود. لذا وقتی مشتری فهمید که این عبد رو به بیش از قیمت خریده است، مشتری ضرر کرده و ضرر مشتری باید تدارک بشه. حالا لحظه ای که مشتری فهمید ضرر کرده است، تارتن عین باقی است، عین رو رد میکنه، پولشو میگی. تارتن عین باقی نیست، بدل عین رو به بایه تقدیم میکنه و پولشو تحویل میگی. و ثانیاً این که شما در جواب این قلت گفتید که رد بدل به بایه ضرر بر بایه حساب می شود، و بعد این ضرر با ضرر مشتری تعارض میکنه، شهید میفرماید اینم حرف باطلی است. بایه جنسی رو به کسی فروخته است، خب کلا سر طرف رفته، این جنس هم وجود نداره. اگر این جنس مثلی هست، یکی سه گندم بوده، خب مشتری مثل او رو به بایه رد می کنه و بیع رو فسخ میکنه. اینجا بایه ضرر نکرده، مثل جنسش رو تحویل گرفت. اگر جنس قیمی بوده است، مشتری قیمت جنس رو به بایه میدهد، بیع رو فسخ میکنه. اینجا هم ضرری بر بایه نیست، چون بایه جنسشو در معرض فروش گذاشت تا پول گیرش بیاد. خب پس از فسخ عقد اینجا هم مشتری قیمت رو به بایه برگردونده، پول گیر بایه آمده، لذا بایه و غابن در این فسخ عقد هیچ ضرری متوجهش نمی شود. در پایان مرحوم شهید فرموده است که ادله قائلین به این قول ادله درستی نبود. ما نمی توانیم قائل به این مسقط شویم مگر این که در مسئله اجماعی باشد. شیخ انصاری می فرماید در مسئله ما اجماع نداریم. این دو جواب مرحوم شهید از دلیل سوم دو جواب درستی است. پس تمام ادله قائلین به این مسقط باطل شد، لذا ما میگوییم تصرف مشتری قبل از علم به غبن ولو این جنس رو از ملک مشتری خارج کنه ولی حق فسخ مشتری به حال خودش باقی خواهد بود. نه ببینید، نه فرض این است که خیار باید عینی باشد. آقایون نظرشون اینه، ریشه حرف قائلین به این قول اینه که باید عینی باشد تا حق داشته باشد فسخ کند این عقد رو، این رو به طرف برگردونه. این آقا با این کار خودش موضوع خیار رو از بین برده، عینی وجود نداره در حقیقت. ریشه حرف اونها اینه، ریشه جواب مرحوم شیخ و مرحوم شهید هم این است که خیار به این ارتباطی نداره. خیار حل العقد، فسخ العقد است، ولو عینین نباشد فسخ عقد صدق میکنه، پس بنابراین حق خیار باقی خواهد بود. ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه السعيد في اللمعه، استاد و شیخ ما شهید اول در کتاب لمعه اعتراض کرده به این قائلین به این قول و دلیل سوم به ما توضیح او. اون مطلبی که توضیحش اینه ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف، ضرری که موجب خیار میشد قبل از تصرف ثابت با تصرف است. قبل از تصرف این آقای زید آیا نمی گفتید این ضرر کشیده است لذا خیار بالقوه برای او ثابته؟ الان هم با تصرف این ضرر وجود داره، پس بنابراین آقای مشتری خیار قبل خواهد داشت. و تصرف مع الجهل به ضرر لیس اقدامن علی. شما گفتید این آقای مشتری جستجو نکرد، عبد را آزاد کرد، این آزادی عبد اقدام بر ضرر حساب می شود. می فرمایند تصرف در این متاع عبد را آزاد کردن با جهل به ضرر اقدام بر ضرر حساب نمی شود. لما عرفت من ان الخارج، به خاطر اونچه که شناختی در خود مکاتب مرحوم شیخ توضیح دادن، من ان الخارج عن عموم نفی ضرر، اونچه که خارج می شود از عموم نفی ضرر، لیس الا صورت الاقدام علیه عالما به، مگر صورت اقدام بر ضرر در حالی که عالم به ضرر است. وقتی انسان عالم به ضرر باشه اقدام بر ضرر کنه لا ضرر شاملش نمی شود، ولی در اینجا که عالم نبوده این آقا جاهل بوده، پس بنابراین اقدام بر ضرر صدق نمی کند. فیجب و تدارک و ضرر، پس باید ضرر مشتری تدارک بشه. به استرداد ما دفعه من از ثمن زائد، به این که استرداد بشود به مشتری اون چرا که دفع کرده از او را از ثمن زائد، برد نفس العین مع بقایها، اگه این باقیست خود اینو تحویل بده پولشو بگیره، درد نفس العین مع بقایها علی ملکه، اگر بر ملکش باقیست این رو تحویل بده پول رو بگیره، و بدلها مع عدمه، اگر این در ملکش باقیست بدلشو بده اصل پول رو بگیره. و فوات و خصوصیت العین علی الغابن، این اشاره به جواب دوم شهید یا جواب از یک فقره دیگه از کلام اون مستدل. مستدل گفت آقا مغبون ضرر میکشه چه کنیم؟ مستدل گفت خب اگر بدل رو به غابن رد کنیم غابن هم ضرر میکشه. بفرمان نه اصلا غابن ضرر نمیکشه. و فوت شدن خصوصیت عین بر غابن، اینه که دیگه این عین تحویل غابن نمیشود، بدلش به او تحویل میشود و این ضرر بر غابن است. و فوت شدن خصوصیت عین بر غابن و بایه لیس ضرر است، این ضرر بر غابن حساب نمیشود. لان العین المبیعه، جنسی رو که اون غابن فروخ، این کانت مثلیه، اگر مثلی بوده فلا ضرر به تبدلها به مثلها، خب ضرر نمیکشد این غابن به تبدل اون عین مبیعه رو به مثلش، این رو داده مثلش رو تحویل گرفته، یک کیسه گندم داده یک کیسه گندم تحویل گرفته، ضرر نمی کشه. و امکانت قیمته، و امکانت قیمیه، و اگر اون این قیمیه است فتعریض حال للبیعه، بایه ای رو در معرض بیع قرار داد، معلوم میشه بایه به پولش نیاز داره، خب بنابراین در اینجا جنس قیمیست، وقتی بیع فسخ شد مشتری پول جنس رو به بایه میده، پس بایه به پول رسیده. به امکان قیمیه فتعریضها للبیعه، در معرض قرار دادن این عین مبیعه رو برای بیع از سوی اون غابن، یدل علی ارادت قیمتها، دلالت میکند بر اینکه این آقا قیمت میخواسته، الان هم قیمت گیرش میاد. فلا ضرر اصلا، پس غابن ضرر نکشیده. فضلا عن ان يعارض ضرر زیادت الثمن علی القیمه، فضلا از این که شما بگید ضرر غابن با ضرر زیادی که زیادی پولی که مغبون داده تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصلا غابن ضرر ندیده، فضلا از این که معارضه کند ضرر غابن با ضرر زیادی ثمن بر قیمت که مغبون کشیده است پول بیشتر داده، خصوصا مع الافراط فی الزیاده، مگر مخصوصا اگه زیاده مفرط باشه، که در مثال ما عبد 1000 تومانی رو به 2000 تومان فروخته باشه، اینجا به هیچ وجه این ضرر قابل ضرر مقبول رو معارضه نمی کند. این کلام شهید در لمعه، مرحوم شیخ می فرماید ولی انصاف النهازا حسن جدن، این کلام شهید بسیار حسنه، لکن قالف روزه، لکن در کتاب روزه البهیه در شرح لمعه شهید ثانی فرموده این لم یکن الحکم اجماعا، این حرفای شهید اول خوبه، اگر این حکم اجماعی نباشه، اگر این حکم اجماعی باشه اجماع دلیل تعبدی است، ما مجبوریم قبول کنیم، بگیم مشتری مغبون قبل از علم به قبل اگر همچی جوری تصرف کرد دیگه خیار قبلش ثابت میشود. اقول مرحوم شیخ بفرمان و ظاهر عدمو، ظاهر است که اجماع نداریم. این دلیل سوم که به عنوان دلیل اول ما ذکر کردیم، ادعای اجماع شده، مرحوم شیخ هم جواب میدن بفرمان اجماع نداریم، لکه عرفته، چون شما در صدر بحث بعد شناختید عدم عنوان المسئله فی کلام من تقدم عن المحقق فی ما تتبعن، اصلا مسئله عنوان نشده در کلام کسانی که متقدم بر محقق اولا، تا اونجایی که مرحوم شیخ میفرماد بنده تتبع کردم. پس بنابراین اجماع متقدمین نیست، قیل به شهرت، شهرت متقدمین هم نیست، شهرت متأخرین است. از سیاق کلام مرحوم شیخ در مبسوط این مسئله استفاده می شود، پس بنابراین اجماع در مسئله نخواهد بود. اشاره به نکته اخیر، فروعاتی ثم ان مقتضا فروعاتی در مسئله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه این رو مشتری به دیگری واگذار کرده بدل این عیب رو تحویل بده، ببینید آیا مشتری به اولش رو فرق کنه بدل این جنس رو برای تحویل بده دوباره ضرر دوباره نکرده؟ او فکر کنید دیگه و اگه ضرر دوباره کرده مشتری آیا حق فرق داشته باشد با ضرر دوباره این معنا دارد یا نه؟ چون این که بگه از بین رفته این رو به دیگری واگذار کرده حق رو واگذار کرده همون بیرون. خب حالا مشتری باید عقل قیمیش بردن، مشتری باید قیمت این عقل رو به بایر بده، قیمت واقعی عقل چقدره؟ حساب کنید اگه قیمت واقعی رو بده ضرر کرده یا ضرر کرده؟